أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان اموات حقداران همه کسانی که ما رو با محبت و ولایت امیر المؤمنین آشنا کردند، همه کسانی که در راه نشر معارف علوی و نهج البلاغه زحمت کشیدند، گذشتگان جمع حاضر انشاءالله همشون سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. علیکم السلام و رحمت الله. الحمدلله و المنه. امروز دهمین جلسه از شرح نامه 53 نهج البلاغه محضر شما عزیزان هستیم. در بخش قبل امیرالمؤمنین به جناب مالک فرمودن مالک حسن ظن تو به مردم باید مستمر باشد، نه اینکه مردم به تویی که حکومت دار هستی اعتماد داشته باشند، حسن ظن داشته باشند. اونقدر این حسن ظن باید پایدار باشد که تو هم نسبت به وفاداری این ملت کاملا خیالت راحت باشه، از شورش اینها، از مخالفت اینها کاملا اطمینان داشته باشی که هیچ خطری تهدید نمی کنه. فرمود وقتی این حسن ظن حاصل می شود که حکومت وظائفش رو نسبت به مردم انجام داده باشه. علیکم السلام جمیعا و رحمت الله، خوش آمدید. در بخش پایانی هم حضرت فرمود اگر در جامعه یک سلسله سنت های حسنه ای وجود دارد، با تمام توان این سنت های حسنه را حفظ کن، مبادا سنت سیئه ای تأسیس کنی، مبادا سنت های حسنه را از بین ببری. تمام همتت رو بگذار. پنج مورد از سنت های حسنه ای که سزاوار است در جامعه ما احیا بشه، زنده نگه داشته بشه، در پایان جلسه دیروز محضر شما عرض شد. و اما ادامه بحث، حضرت فرمود و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما. مالک الان که به مقام و مسئولیت رسیدی، مبادا اشتغالات اجرایی، اشتغال به حکومت داری، تو را از همنشینی با علما و حکما محروم کنه. اکثر مدارست العلماء، فراوان همنشین شو با عالمان، جلساتی با عالمان ترتیب بده. و مناقشت الحکما، مناقشه یعنی ریزبینی، ریزکاری ها، دقتهای عمیقانهی داشته باش، همنشینی در مورد بررسی مسائل جزئی و ریز با انسانهای حکیم. حکیم یعنی روششناسان، کسانی که هم علم دارن هم روش اجرا را بلدن. چطور این قانون رو در جامعه اجرا کنیم؟ چطور قانون بنویسیم که کمتر آسیب داشته باشه؟ با عالمان و با کسانی که اهل حکمتند، روش شناسند، بسیار نشست و برخاست داشته باش. مبادا این که شما مسئولیت اجرایی گرفتی، مسئولیت شما را محروم کند. نه، اتفاقا باید بیش از قبل با اینها نشست و برخاست کنی، چون تو الان در موقعیتی هستی که حرف تو میتواند یک جامعه رو دچار خلل کنه و حرف عاقلانه و عالمانه تو خیرش به جمع زیادی میرسه. فرمود فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادی. این که من میگم با علما و حکما نشست و برخاست کن، این نشست و برخاست تشریفاتی نیست. این که بگیم یه جلسه ای بگیریم همه جمع بشن، نه، باید هدف داشته باشید، برنامه های دقیقی داشته باشید، محور مشخص باشد، موضوع مشخص باشد، میخوایم به کجا برسیم، میخوایم در چه موردی حرف بزنیم. میگن که آقا بعضی سمینارها سمینار است، همه دور هم جمع میشن این نهاری میخونن و میرن. نه، ما باید جلسات داشته باشیم حول دو محور اساسی، فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، در اموری با علما و حکما هم نشین شو جلسه بگیر که امور جامعه را به ثبات برساند، مشکلات جامعه را بررسی کن، از علما و حکما راه چاره بخوا، اون هم یک ریشه ای را بخوای اصلاح کنی. سطحی زودگذر یه مشکلی رو برطرف کردن نه، باید کاری کنی اصلاحات زیربنایی، اصلاحات ریشه‌ای، فی تسبیح ما صلح علیه امر بلادک. امور جامعه اصلاح میخواد، رشد میخواد، تقویت میخواد، با علما و حکما بنشین این مشکلات رو حل کن. و اقامت مستقام به الناس قبلک، با علما و حکما گفتگو کن، بگو مردم اگر در گذشته، اگر در سابق مقاوم بودند، استقامت میکردند، در راه حق پایمردی میکردند، این استقامتشون به چه خاطر بود؟ اینکه مردم در مقابل ناهمواری های روزگار تحمل میکردن به چه علت بود؟ علت یابی کن و اون علت ها را در جامعه زنده کن، اون علت ها را مدام گسترش بده. دو تا وظیفه داری: یک، ریشه ای حل کردن مشکلات، دو، مقاوم کردن جامعه. ببین مردم اگر معیشتشون درست بشه استقامتشون بیشتر میشه، برو معیشت رو درست کن. اگر اعتقاداتشون تقویت بشه مقاومتشون بیشتر میشه، برو پیدا کن علت مقاومت و استقامت گذشتگان را، اونها رو در جامعه خودت اجرایی کن. خب بحث مهمی است، همنشینی با عالمان، اون هم در محور اصلاحات، در محور مردم را و جامعه را به مسیر صلاح و فلاح در آوردن. حاکمیت مسئول است با مردم این چنین برخورد کند. همنشینی با علما برای رفع مشکلات احتمالی. اصل این همنشینی با علما بسیار مورد پسند است. ببینید یه وقتی حاکم باید با علما نشست و برخاست کنه، همون جایگاهش مشخص. حتی برای مایی که مردم عادی هستیم، نشستن در جلسات علما، بهره‌مندی از فضائل و کلمات اونها بسیار ارزشمنده. ما حداقل در خانه خودمون حکومت داریم، مسئول برنامه ریزی خانواده ماییم. هر کسی در خانواده خودش، در شغلی که داره، مسئولیتی که داره، اگر بتوانیم رابطمون رو با علما و حکما، دانشمندان و روششناسان تقویت کنیم، در همه امورات زندگی به نفعمون خواهد شد. در کلاس کافی که محضر عزیزان هستیم و بعضی از حاضرین در جلسه هم شرکت میکنند، اونجا مفصل باب و مجالست العلماء رو توضیح دادیم. مرحوم کلینی بابی دارد در همون جلد اول اصول کافی، همنشینی با علماء. روایات زیاده، یکی از روایات این، امام صادق فرمود لم مجلس اجلسه الى من اسقبه اوسق فی نفسی من عمل سنه. اگر من در یک مجلسی کنار یک انسان موثقی، مورد اطمینانی بنشینم، یه نفر که حرفش، رفتارش، علمیتش، حکمتش ثابت شده است، من اونچنان فرا میگیرم از او علمی را، دانشی را، اطمینانی را، ثبات خاطری را که در یک سال عبادت بهش نمیرسیدم. یک جلسه همنشینی با عالم، با حکیم، انسان رو به اندازه یک سال عبادت پوچ و بیمغز جلو میبره. بسیار اهمیت داره ما این گونه عالمان رو بشناسیم، با اونها هم سفره بشیم، نشست و برخاست کنیم. امام سجاد سلام الله علیه در دعای معروف ابو حمزه استمالی فرمود یکی از آفتها، یکی از بلیه‌ای که ممکن است بر سر یک شخص یا جامعه بیاد، دوری از علماست. او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخزلتنی. خدایا نکنه مرا از مجالس علما دور دیدی که من ذلیل شدم، خار شدم. دوری از علما نتیجهش ذلت است، چون آدم نه دین را میشناسد، نه روش را میشناسد، نه راه صحیح را میشناسد. به طور کلی چه برای حاکمان، چه برای مردم عادی، استفاده از محضر علما ضروری است. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد بحث جدید می شود. شاید بگیم یکی از موضوعات مهم نامه 53 از اینجا شروع میشه که بخش عمده ای از نامه رو هم در بر میگیره. حضرت راجع به اقشار مختلف جامعه صحبت میکند. فرمود هر جامعه از چند گروه تشکیل شده. اول اینها رو نام میبره، بعد یکی یکی در مورد ویژگی ها، صفات، کارکرد هر کدام از این بخش های مختلف جامعه توضیحات بسیار مهمی میده. باز عرض میکنم این نامه نامه حکومت داری، باید به عنوان یک منشور به اون نگاه کرد. حضرت داره به حاکمان میگه شما با این چند دسته از طیف‌های مردم مواجهید، هر کدام را چطور اداره کنید، برای هر کدوم چه برنامه‌ای داشته باش، نسبت به هر کدوم چه برخوردی داشته باش، در گزینش افراد برای فلان مسئولیت چه ویژگی‌هایی باید مد نظر باشه. حضرت داره با حاکمان حرف میزنه، اگرچه دانستن این مطالب برای ما بسیار ضروری است. حضرت فرمود در هر جامعه 7 قشر افراد داریم، 7 صنف افراد، اگرچه شاید محدود به همینها نباشه، ولی مهمترین اقشار مردم را حضرت در اینجا ذکر میکنه. فرمود وَعْلَمْ أَنَّ الرَّئِيَهْ طَبَقَاتٌ، بدان مردم طبقات مختلفی هستند، گروه ها و اصناف مختلفی هستند. لا يَسْلُهُ بَعْضُهَا إِلَّا بَعْضٍ، این نکته بسیار نکته مهمی است. صلاح و فلاح هر گروهی به گروه دیگر وابسته است. اصلاح نمی شوند بعضی از این طبقات مگر به سبب بعضی دیگر. اینها به هم تنیدن، جامعه است دیگه. در جامعه اصلاح هر گروهی 4 تا گروه دیگر رو هم اصلاح میکنه. اینکه حقوق به یک گروهی ندی، شما به کارمندات حقوق نده، خب این کارمند فردا میخواد پول بلیت مدرسه بچهش رو بده، پول اجاره خونش رو بده، پول آب و برق و گاز رو بده. 10 جای دیگه هم دچار اختلال میشه. اگر یک جا را اصلاح کردی، 10 جا، 100 جا اصلاح میشه. یک جا اختلال پیدا کرد، جاهای مختلف. اینها به هم تنیدن. و علم ان الرعیه طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض، فقط و فقط اصلاح این با اصلاح دیگران ارتباط داره. همه اینها رو باید مد نظر داشته باشید شمای حکومت. به تعبیر بزرگان انسان موجودی اجتماعی است، انسان موجودی است مدنی، به طبع انسان، خصلت انسان این رو اقتضا میکند که در اجتماع باشد. قارنشینی در ذات انسان نهفته نیست. انسان باید به خاطر نیازهایی که دارد در جامعه باشد، مخصوصا در دوره ای که ما هستیم اونقدر نیازها متنوع شده که واقعا یک نفر نمیتواند. حالا سابق انسان از زندگی خوراک و یه مسکنی نیاز داشت، خوراکش رو شاید خودش با کشاورزی، مسکنش رو هم تأمین میکرد، لذا خیلی دور از دست بودن، روستاها جدای جدا، ارتباط با دیگران نداشتن، هرچند همونها هم اجتماعی بود ولی اجتماعات کوچکتر. امروز در دوره‌ای که ما هستیم نیازها خیلی متنوع شده و نیازهای متنوع از پس یک نفر نمیتونه از پسش بر بیاد. بگه من خودم هم کشاورزی میکنم، هم رانندگی میکنم، هم علم فیزیک رو دارم، هم دکترم، هم معلمم. نمیشه دیگه. شما نهایتاً یک تخصص داشته باشی، وقتت اقتضا میکنه به یک کار برسی، بقیه امور باید به اجتماع رجوع کنی. این نکته مهمی است که ما خودمون رو از جمع و جامعه دور نکنیم. اصلا ذات انسانیت این اجتماع است، این دور هم بودن است. نکته مهم اینه که ما در این ارتباطات اجتماعی نباید مستعمره کسی بشیم. ببینید ما یه استعمار مذموم داریم، یه استعمار ممدوح. مستعمره شدن بعضی وقتها بده. فرانسه، انگلیس، آمریکا میاد یه شهری را، یه کشوری را مستعمره خودش میکنه، میگه تو باید کار کنی تا سودش به جیب من بره. تو میشوی کسی که بهره اقتصادی، بهره سیاسی تو را من میبرم، تو خودت از خودت هیچ سودی نداری. یعنی تو اگر کار کردی میلیاردها دلار به دست آوردی، حق نداری دست پیش بزنی، من باید بگم چه بکنی. این خیلی استعمار بدی است، استعمار زشتی است. انسان زیر بار چنین استعماری بره. ولی استعماری هم هست، استعمار خدایی. خدا میگه من همه شما را به کار گرفتم، شما همتون مستعمره اید. دست به دست هم بدید، زندگی را آباد کنید، دنیا را آباد کنید. هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از زمین خلق کرد و استعمرکم فیها، شما را مستعمره خودش کرد که چه کنید؟ که این زمین رو آباد کنید. ما اگر مستعمره خدا شدیم، منظور اینه من باید درسم را بدهم، اون کشاورز کشاورزی کنه، اون نجار نجاری، اون تاکسی رانندگی، هر کسی کار خودش را، من یک جایی باید خدمت کنم به فرزند اون تاکسیدار، یعنی من باید وقتم رو، انرژیم رو بگذارم، علمم رو بگذارم، من میشم مستعمره اون بچه. فردا اون بچه باید نانوا باشد، نون بپزه بده دست من، او الان شده مستعمره من. یه جایی شما میره آزمایشگاه، اون مسئول آزمایشگاه مستعمره شماست. هر کسی در جامعه وظیفه‌ای دارد و در اون بخش خاص مستعمره است، در واقع داد و ستد است. من در یک موقعیتی میشم خدمتکار شما، شما در یک خدمتی، در یک موقعیتی باید خدمت کنید. این استعمار، استعمار خدایی است، این استعمار خوبی است که جامعه در قبال هم وظایفی داشته باشه، تکالیفی داشته باشه. ولی این که انسان احیانا مستعمره یک شخص بشه، بگه هر چه تو گفتی من انجام میدم، این چیز خوبی نیست. انسان مدنیون به طبع است. حضرت فرمود جامعه اقشار مختلفی دارد که لا یصلح بعضها الا ببعض ولا قنا ببعضها عن بعض، بی نیازی ندارد یک گروه از گروه دیگر. اینها همه احتیاج دارند به هم، اینها همه متصل به هم هستند، پیوند خورده به هم هستند. فمنها، حالا حضرت شروع میکنه هفت عنصر اساسی جامعه، هشت قشر، هفت قشر مهم جامعه رو ذکر میکنه. فمنها جنود الله، گروه اول در هر جامعه نظامی های اون جامعه است، جنود و سربازان خدا. خیلی تعبیر، تعبیر زیبایی است. ببین حضرت میتونست بگه که فمنها الجنود، در هر جامعه سربازانی هستند، یه قشر نظامی است. حضرت فرمود نه بابا، اینجا جامعه اسلامی است. فمنها جنود الله، اینجا هر کسی سرباز است، سرباز خداست. ما اصلا اینجا همه چیز اسنادش به خداست. حکومت الهی است، سرباز خدایی است، معلم خدایی است. هر قشری باید نسبت به خدا موقعیتش رو مشخص کنه. جنود الله هند، خیلی تعبیر لطیفه. نظامیان با اینکه کارشون یک کار خشنی است، جنگ است، قتال است، حضرت میگه شما حواستون باشه اسنادتون به خداست. یه وقت ظلم نکنید به کسی، حق کسی رو پامال نکنید، تفنگ روی آدم مظلوم نکشید، شما سپاهیان خدا هستید. و این اسناد دادن به خدا به خاطر شرافت است. ببینید شما میگید قرآن رو میگید کتاب الله، این کتاب خداست. مکه رو میگید بیت الله، رو میگید مثلا بیت الله، اون کعبه بیت خداست، این کتاب کتاب خداست. ماه مبارک رمضان شهر الله هست. چرا میگی شهر الله، بیت الله، کتاب الله؟ اسناد هر کدام اینها به خدا اونجا رو شریف میکنه. حضرت فرمود جنود الله، شما، شما سربازان خدا هستید، شما اسنادتون به خداست، خیلی عزیزید، اهمیت دارید، یه ارزش فوق العاده ای دارید، البته به شرط اینکه این ارزش توسط خود افراد شناخته بشه. وظیفه اصلی جنود الله تأمین امنیت است. فعلا حضرت در این که وظیفه چیز، صفات چیز حرف نمیزنه، فعلا هفت مورد را برمیشمرن، بعد به طور تفصیلی راجع به هر کدام از اینها صحبت میکنن. فمنها جنود الله، گروه اول. و منها کتاب العامت والخاصه، گروه دوم کتابن، کسانی که می نویسن، نویسندگان عام، نویسندگان خاص. اینا رو هم میرسیم تفصیلا عرض میکنم محضر شما. نویسندگان عام کسانی هستند که سواد دارند، اینها میتونن مکاتبات اداری رو انجام بدن، اینها میتونن در امور ثبت و ضبط مخارج دولت، ورودی های به خزانه، کسانی که یه همچین کارهایی رو دارن، تنظیم آمار، یکی از وظایف مهم این گروه تنظیم آمار است. انشالله عرض میکنیم حضرت در اون دوره، در اون زمان روی آمارگیری بسیار تأکید میکنه. وظیفه اینها اینه که آمار را به طور دقیق داشته باشن. آقا ما امسال نسبت به جمعیتمون چقدر باید کشاورزی کنیم؟ ما نسبت به جمعیتمون ورودی بیت المال چقدره؟ چقدر الان باید تقسیم بر چند کنیم که به همه مسلمان ها به طور مساوی برسه؟ این آمار بسیار مهم است در جامعه. کتاب عام مسئولیتشون اینه، کتاب خاص کسانی هستند که نسبت در درگاه امیرن، در بارگاه حکومتن، اینها مسئول نوشتن قراردادها هستند، مسئول امضا کردن معاهدات هستند. اگر حاکم با یک کسی قراری گذاشت، پیمان نامه ای نوشت برای حکومت کاری کرد، این کتاب خاص وظیفه‌شون نوشتن اونهاست. خب این هم گروه دوم. و منها قضاة العدل، گروه سومی که در هر جامعه حضور دارن، قاضیان عادل هستند، قاضیانی که صفتشون باید عدل باشد. بالاخره جامعه دعوا هست، مشاجره هست، طلاق هست، کسانی باید باشند که به امور مردم رسیدگی کنند. اینها یه عده‌ای هستند به نام قاضی. چه کسی رو قاضی کنیم؟ چقدر حقوق بهش بدیم؟ اگه چه کاری کرد عزلش کنیم؟ همه اینها جلوتر میاد. گروه چهارم و منها عمال الانصاف و رفق، کسانی که کارگزار حکومتن، عمال یعنی کارگزاران حکومت، اداری ها، کسانی که از جهت از طرف دولت مسئول شدن به امور مردم رسیدگی کنن. حضرت فرمود البته اینها باید اهل انصاف باشن، اهل رفق باشن، حقوق مردم رو پرداخت کنن، وظیفه‌شون رو نسبت به مردم ادا کنن، تازه با رفق، با مهربانی، با مراعات، مبادا عصبانی بشن، مبادا به مردم ناسزا بگن، مبادا ارباب رجوع رو اذیت کنن. باز عرض میکنم همه اینها تفصیلا ذکر میشه در بعد. فرمود پنجمین گروه و منها اهل الجزیه و الخراج، کسانی که اهل جزیه هستند، کسانی که اهل خراجند، من اهل ذمه و مسلمت الناس، که اهل ذمه، اهل خراج و اهل جزیه یا مسلمانن یا غیر مسلمان. ببینید ما یه جزیه دهندگان داریم. جزیه اون پولی است که حکومت اسلامی از اهل کتاب میگیرد. یه نفر مسیحی است، یه نفر یهودی است، اینا اهل کتابن، یعنی مسلمان نیستن ولی توحید را قبول دارن، ولی پیامبری را قبول دارن. حضرت فرمود این گروه قشری از جامعه دیگه در قبال این که حکومت اسلامی امنیت اونها رو تأمین کنه، اینها باید یه مبلغی رو به حکومت پرداخت کنن. خب گروهی که یکی از گروه های جامعه، گروه اقلیت غیر مسلمانند، مسلمان نیستند ولی در ضمن اسلام، در زیر سایه اسلام زندگی میکنند، باید یه جزیه پولی هم پرداخت کنه. حضرت فرمود اینها یه گروه. و گروه دیگر مسلمانانی که باید خراج بپردازند. خراج چیست؟ حکومت اسلامی یک سرزمین هایی را بدون جنگ به تصرف در میاره. مردم میگن ما میخوایم مسلمان بشیم، دلمون میخواد کشورمون از زیر سلطه بیدینی و کفر نجات پیدا کنه. اینها صلح میکنن با اسلام، سرزمین هایی که به دست میاد مال مسلمان ها میشه، مال اسلام میشه. حاکم اسلامی میتواند این سرزمین ها رو اجاره بده به یه عده‌ای از مسلمان‌ها. آقا اینجا یه سرزمین وسیع است، من این رو تسطیح می‌کنم، شخم می‌زنم، فلان می‌کنم، الان شده محل مناسبی برای کشاورزی. چهار نفر پیدا بشن کشاورزی کنن، این زمین مال مسلمان‌هاست، مال همه است. شما به عنوان مستأجر اینجا کار کن، کشاورزی کن، بعد یه مقداری از سودی که به دست آوردی رو به عنوان مال الاجاره به حکومت پرداخت کنی. به این میگن خراج. حضرت فرمود دو گروه در جامعه هستن، یه عده کسانی که اقلیت مذهبی هن، یه عده کشاورز ها. اینها از خودشون زمینی ندارن ولی زمین های مسلمان ها را میگیرن، کشاورزی میکنن، یه مقداری از پولشون، از سودشون را برمیگردانن. نکته ای که اینجا میخوام عرض کنم، باز باید بگم اینها مفصل میاد، فعلا اشاره. ببینید حضرت جریان اقلیت های مذهبی را میپذیرد. در هر جامعه یه عده اقلیت مذهبی هستن. ما نمیخواهیم به صورت اجبار، به صورت زور بگیم تو که مسیحی هستی باید بیای مسلمان بشی. نه، تو می توانی در ضمن حکومت اسلام به دو تا شرط، شرط اول این که قوانین جامعه اسلامی را بپذیری، بر علیه ما دست به شمشیر را بری، و دوم این که اون پولی را که به عنوان جزیه است پرداخت کنی. پس اگر اقلیت مذهبی بود که دین او شناخته شده نبود، آقا بهایی است، ما بهایی نمیشناسیم. لذا کسی اگر در این مملکت ابراز کرد من بهاییم، او باید گرفته بشه، باید محاکمه بشه. ما گفتیم اقلیت‌های مذهبی که به مذهب شناخته شده باشه، یهودی، زرتشتی، ما اینها رو به رسمیت میشناسیم. اگر چه قائلیم اینها منسوخ شدن، الان دیگه مسیحی جایگاهی نداره، هر پیغمبری آمد پیغمبر قبلی دینش منسوخ شد، و اگر عیسی مسیح از عروج برگردد امروز باید به طبق احکام اسلام عمل کنه. ولی حالا شما به هر دلیلی میگید ما به این نتیجه نرسیدیم، ما هنوز مسیحیت را قبول داریم، طوری نیست، شما مسیحی باشید، ولی به شرط اینکه دین شما شناخته شده باشه، بر علیه ما دست به شمشیر و سلاح نبرید و جزیتون رو پرداخت کنید، ما حاضریم با شما زندگی مسالمت آمیزی داشته باشیم. ششمین گروهی که حضرت فرمود و منها التجار و اهل الصناعات، کسانی که تاجرند، کسانی که صاحبان صنعتند، تولید کننده ها، کسانی که به هر نحوی در مسائل تجارت و تولید شراکت دارند. اینها هم یه بخش عمده ای از جامعه هستند. کسانی که حالا تجارت امروز خیلی معنای گسترده ای داره. قبلا تجارت فقط این بود که یه پارچه خرمایی رفت آمد کنه. ما الان تجارت الکترونیک داریم. یعنی خیلی تجارت معنای وسیعی داره. حضرت فرمود اینا یه قشری از جامعه، تولید کنندگان یه قشری از جامعه هستند. و هفتمین قسم از جامعه و منها الطبقه السفلا، گروه پایین جامعه، من ذوی الحاجات و المسکنه، کسانی که صاحب حاجاتند، گرفتارها، اونهایی که مسکینند، از جهت مالی وضعشون خوب نیست. هفت گروه قبلی، شش گروه قبلی کسانی بودند که دستشون به دهنشون میرسید، یا نظامی بودند یا اهل جزیه بودند، یه چیزی پرداخت میکردند، مسلمانانی بودند که کشاورز بودند، تاجر بودند، صنعتگر بودند، اینها. ولی گروه آخر، هر کسی در جامعه که مشکل مالی داره، مسکین است، گرفتار است. حضرت فرمود اینها هم جزء جامعه اند. جامعه فقط شمال تهران نیست، شما پولدارها رو نبینید، همین گروه مستضعف فقیر قشری از جامعه هستند. حکومت نسبت به اینها وظیفه داره. بله یه عده‌ای هستن کارمند دولتن، کار میکنن، حقوق میگیرن، ولی یه عده‌ای این گروه هفتم کسانی که از کار افتادن، پیرمرد دیگه نمیتونه کار کنه، در تمام طول عمر کار کرد، زحمت کشید، حالا یا کشاورزی یا دستفروشی هر چیزی بود، الان از کار افتاده است، حقوق بازنشستگی هم که نمیگیره، کارمند نبوده، وظیفه حکومت هست که اینها رو اداره کنه. پیرزنان و پیرمردان معلول، کسانی که از ابتدا توان کار نداشتن، کسانی که بعدن از کار افتاده شدن، به هر نفع کسانی که مسکین باشن، طبقه سفلای جامعه باشن، حضرت اینها رو یک قسم از جامعه قرار میده. اینها باید توسط حکومت اداره بشن. باز تفصیل مبحث در ادامه خواهد آمد. حضرت فرمود و کلون قد سم الله له سهمه، خدای متعال برای هر کدام از این هفت گروه نام برده، سم الله یعنی خدا نام برده است، ذکر کرده است سهم هر کدام از این هفت گروه را، و وضع علی حده فریضتن فی کتابه او سنت نبیه، و خدای متعال وضع کرده حد و حدود سهم هر کدام از اینها را، حالا یا در قرآن یا در سنت نبوی. این که ما به سربازان چقدر باید پول بدیم، به قضات چقدر پول بدیم، به کارمندان چقدر پول بدیم، به کتاب چقدر پول بدیم، به کشاورزی که سر زمینهای ما کار میکنه چقدر باید بدیم، همه اینها در قرآن و سنت ذکر شده. احدن من اندنا محفوظا. حضرت فرمود مالک این حرف ها اینا شعار نیست، اینها عهد خدا با ماست. خدا فردا از ما میپرسه، همونطوری که فرمود الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. فردا میپرسه میگه آقا من عهد کردم، مگه نگفتم با شیطان رفیق نشو، مگه نگفتم شیطان را سر سفرت راه نده، چرا عهد مرا شکستی؟ اینجا هم میپرسه مالک تو که حاکمی، خدا باید عهد کرده و در مورد این هفت گروه قانون وضع کرده، مقرراتی دارد، این مقررات عهد خدا با ماز، عهدن من اندنا محفوظا. ما باید این عهد را حفظ کنیم، باید با تمام وجود به این حرفهایی که خدای متعال زده، قانون و مقررات خدا پایبند باشیم. حضرت از اینجا شروع میکنه باز مقداری تفصیلی تر، البته تفصیلی که عرض میکنم نه هنوز به اون اصل کار نرسیدیم. حضرت میخواد اینجا از اینجا به بعد در یک پاراگراف، در یک بند بگه این هفت گروه به هم مربوطن، هیچ کدام از دیگری بی نیاز نیست. شما نمیتوانید تمام بودجه را به کارمندان بدید بقیه رها بشن، شما نمیتوانید فقط نظامی ها رو بگیری کار به بقیه نداشته باشی، بگی آقا بیشترین پول دست تجار است، دست صنعتگران، ما هوای این دوتا رو داشته باشیم بقیه. نه، هر گروهی به گروه دیگه وابسته است، اینها رو باید همزمان رشد بدی تا جامعه اون قوام خودش رو داشته باشه. فرمود فالجنود به اذن الله حصون الرعیه. این جملات رو خوب توجه کنید، مالک نیروهای نظامی، جنودی که در بخش قبل فرمود اینا جنود الله هستند، سربازان خدا به اذن خدا حصون الرعیه، اینها حصن حسینند، دژهای مستحکمند، پناهگاه مردمند، نیروهای نظامی پناهگاه مردمند. حالا توضیح میدیم به چه معناست. ببینید نظامی همیشه در حال جنگ نیست که، ولی صرف وجود نظامی ها اون دژ مستحکمی است که دشمن از او میترسد، مردم به او پناه میآورند، دشمن از او میترسه. شما دیدید در این فیلم ها وقتی یه دژ خیلی مستحکم باشه، دشمن از ورود به او ناامیده، میگه آقا راه نفوذ نداره، مردم خیالشون تخته، اینجا که ما هستیم دشمن دسترسی به ما نداره. نظامی حسن حسین است، نظامی دژ مستحکم است. در نامه 13 نهج البلاغه که خطاب به مردم مصر بود، فرمود آی مردم مصر، من دارم مالک را به سمت شما میفرستم. یکی از صفاتی که برای مالک اشتر بیان کرد این بود که فسمع له و اطیع و اجعلا درعا و مجنا. مردم، مالک زره شماست، سپر شماست، مالک شما را پشت سر خودش در یک حصار مستحکمی نگه می‌دارد. مالک از اون جهت که حاکم بود، مالک از اون جهت که یک نیروی نظامی، چون هر دو ویژگی رو مالک داشت، هم حاکم جامعه اسلامی بود، هم یک نیروی نظامی ورزیده بود، لذا این ویژگی حسن بودن هم در مورد حاکمان است، هم در مورد نظامی ها. فالجنود به اذن الله خصوم الرعیه. مالک باید طوری برنامه ریزی کنی، باید کسانی را به عنوان نیروی نظامی انتخاب کنی، باید کسانی فرماندهان عالی نظامی تو باشند که اینها حصون الرعیه باشند، اینها دژهای مستحکمی باشند، دشمن خودش را از مقابله با اینها عاجز ببیند، دوستان از داشتن اینها احساس امنیت و آرامش کنند. یکی دیگه از ویژگی‌های نیروهای نظامی و زین الولات، این نیروهای نظامی زینت حاکمند، زینت حکومتند، نیروی نظامی، سپاه، ارتش، بسیج، اینها باید زینت حاکمیت باشند، باید موجب افتخار بشن. ببینید نیروهای نظامی باید موضع گیریشون، حرف زدنشون، تسلیحاتشون، کارکردشون طوری باشد که مردم به اونها افتخار کنند، حاکمیت به اونها افتخار کنند. دیگه ما یه نیروی نظامی داریم که به برکت اونها امنیت برقرار است. دشمن نمیتونه چپ به ما نگاه کنه. ما سر تا سر دنیا را، دور دنیا را با کشتی، با قایق، با ناو رد شدیم، کسی نتونست چپ به ما نگاه کنه. نیروی نظامی مستحکم زینت حکومت است، یه نشان افتخاری است بر روی دوش حاکمان و بر روی دوش کل حکومت برای همه مردم. سومین ویژگی نیروهای نظامی و عز الدین، مثلا اگر اینها نباشن دین ذلیل می شود، دین از بین میره. اینها باعث عزت دینن. ببینید عزت به حفظ دین است. عزت دین وقتی است که دین باشد، دین عمل بشود. خب وقتی که حکومت نباشد، وقتی که نیروهای نظامی مستحکم نباشند، دینداری از بین میره، عمل به دین از بین میره، نام دین. الان شما در همین کشورهای منطقه میبینید اونهایی که واقعا یک نیروی نظامی مستحکمی ندارن، اصلا اسلام در اونها از بین رفته. اگر ظاهر و اسم اسلام هم باشد، عمل به اسلام مطلقا نیست، چون هجوم میارن به اینها. امکان ندارد یک جایی نیروی قوی مستحکم نداشته باشه، سرباز دلاور نداشته باشه، بعد مردم دیندار باشن. نه اینطور، شاید چهار نفر گوشه خونشون دیندار باشن، ولی این نیروی نظامی است که به خاطر امنیتی که ایجاد میکند مردم دیندار میمانند. حکومت وظیفه داره مساجد را امنیتش رو تامین کنه، مراسمات دینی را امنیتش رو تامین کنه. اینکه شما میبینید در مراسمات دینی نیروی انتظامی حضور داره، پلیس راه حضور، این وظیفه ایست که داره. عزت دین به عهده اینهاست. شما باید مراسمات را، اون کل جامعه را و به طور ویژه مراسمات دینی و مذهبی را اونقدر امنیتش رو تامین کنید هر کسی اومد اینجا با خیال راحت بیاد. من میدانم هیچ مشکلی برای من پیش نمیاد، در کمال آرامش بره بیاد تا مراسمات دینی و اسم دین زنده بماند. چهارمین ویژگی حضرت فرمود و سبل الامن، نیروهای نظامی راه های امنیت هن. اینا خودشون مسیر امنیت هن. یعنی حضرت میفرماد اگر راهی جز این نیروهای نظامی را برای امنیت در نظر بگیری اشتباه کردی. متاسفانه در بعضی ممالک اسلامی و غیر اسلامی ما این جریان رو میبینیم، امنیت آریه‌ای، این که ما بریم از فلان کشور بیدین، از فلان کشور مسیحی، از فلان کشور یهودی نیروی نظامی استخدام کنیم یا تجهیزات نظامی وارد کنیم، خیلی زشته. الان عربستان رو شما میبینید، یک کشوری است با این وسعت، ولی امنیت او را دیگران دارن تأمین میکنن، نیروهای نظامی دیگه. ببینید این امنیت آریه ایست. یعنی اگر یک روز آمریکا تصمیم گرفت کار به کار اینجا نداشته باشه، خب برمیداره سلاحش رو میبره، نیروهاش رو میبره، تمام میشه. در حالی که هر کشوری باید امنیتش بر دوش مجاهدان خودش باشه، سربازان خودش باشه. نیروهای نظامی سبل الامنن، مسیر امنیته. اگر این نیروی نظامی گرفته شد، امنیت از اینجا. شاید چهار سواح امنیت باشه، این امنیت آریه ایز. هر وقت بلگو قربانگوی این و اون نبوده، بگن آقا ما رفتیم، حالا ببینیم چی کار میکنی، و تو دستت اون وقت خالی است، هیچ وسیله دفاعی نخواهی داشت. حضرت چهار مورد در مورد نیروهای نظامی فرمود. اگر بخوام یک جمله عرض کنم، در این چهار مورد حضرت هم ویژگی نیروهای نظامی را گفت، هم اهداف نیروهای نظامی را. از یک طرف فرمود مال کسانی باید نیروی نظامی باشند که عزت دین باشند، باعث افتخار و حکومت بشن. اینا از یک طرف گفت که حالا چهار نفر هم ما داریم به عنوان نیروی نظامی که اینطوری نیستن. حضرت فرمود هدف اینجاست، اصطلاحا میگن که اخبار به داعیه انشاء گفته شده. یه وقت میگن که فلانجا سیل آمد، خب این خبره، آمد که آمد. یه وقت میگه تو شهر شما سیل آمد، یعنی حواست باشه، دست و پات رو جمع کن، کاراتو انجام بده، برای مقابله با سیل کاری بکن. حضرت فرمود نیروی نظامی این است و این است و این است و این است. یعنی تو اگر نیروی نظامی هستی ولی این صفات رو نداری، باید در خودت ایجاد کنی. تو اگر نیروی نظامی هستی، باید موجب سرفرازی جامعت بشی، باید پناهگاه محکمی برای مردم باشی، وجود تو باید دشمن را بترساند، بلرزاند. اگر اینطور نیستی، تو اون نیروی نظامی تراز، نیروی نظامی که امیرالمؤمنین انتظار داشته نیستی. یه مقداری باید تقویت کنی خودت رو، اهداف امیرالمؤمنین رو فراهم کنی. فرمود ولیس تقوم الرعیه الا بهم. آقایان بدانید امور جامعه اصلاح نمی شود مگر با این نیروهای نظامی، مگر با این نیروهای امنیتی، اونهایی که دنبال خلع اصلاح نیروهای نظامی هستن. حضرت فرمود لیس تقوم الرعیه الا بهم. هیچ ممکن نیست یک جامعه ای به اهدافش برسه مگر در زیر سایه نیروهای امنیتی و نظامی. اینها باید باشن، مرزداری کنن، داخل کشور با اشرار بجنگن، نگذارن مشکلات امنیتی به وجود بیاد. اگر اینها بودند بقیه امور اصلاح میشه، ولی اگر این حال نبودن، تو هی اقتصاد را درست کن. نیروی امنیتی نیست، یه یورش میارن تمام اقتصاد تو رو میگیرند و میبرند، سرمایه تو رو با خودشون میبرند خارجی ها. فرمود لیس تقوم الرعیه الا بهم ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. حالا این از حضرت سوال میپرسه، میگه تا اینجا در مورد نظامی ها گفتیم، وظیفه نظامی ها چیز، چه کاری بکنن، اهدافشون چیز. حالا بالاخره نظامی خرج داره، اینطور نیست که بگیم که نظامی تو برو سر مرز، زن و بچه چی، خرج چی، اسلحه‌ای که میخوای دستت بگیری چی، اونجا چی بخوری. میگه من نمیدونم. فقط حضرت فرمود نظامی خیلی مهمه، چهار نفر خب پیش نمیره. نه، این نیروی نظامی باید تأمین بشه. توجه کنید حضرت داره به هم تنیده بودن جامعه رو ذکر میکنه. ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج. هیچ ممکن نیست نظامی سر پا بیستد، نیروی امنیتی توان مقابله با دشمن داشته باشد، مگر اینکه شما حقوقی که خدا از خراج، از بیت المال براش مشخص کرده بهش بدید. خدا گفته این نیروی نظامی که رفت، حالا یه وقتی فرصت بشه انشاءالله دعای مرزداران صحیفه سجادیه رو محضر شما بخونیم. امام سجاد اونجا میفرماد خدایا چنان این آقای رزمنده را بی نیاز کن که این اصلا یادش نیاد زن و بچه‌م الان گرسنه نباشن، تشنه نباشن، لباس چی بپوشن، غذا چی بخورن. نظامی باید از این جهت خیالش راحت باشه. چی خیالش راحته؟ وقتی کشاورز سهم و اجارش رو بده، وقتی تاجر مالیاتش رو بده، وقتی درآمدهای حکومت درست استیفا بشه، درست توزیع بشه. این آقای نظامی نبیش از حد طبق همون معیاری که خدا مقرر کرده سهم و حقوقش رو بگیره. ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج الله لهم من الخراج الذی یقوون به علی جهاد عدوهم. این پولی که شما به نیروهای نظامی میدهید، اولا باعث تقویت نیروهای نظامی برای جهاد با دشمن میشه، بالاخره یه مقداری از این هزینه ها صرف زیر ساختهای نظامی میشه. بودجه نظامی ها رو بدید، اینها نیازمند به توپن، به موشکن، به پهپادن. و یعتمدون علی فیما یصلحهم، و نظامی ها تکیه میکنن به این پول ها در اونچه که امورشون به سبب او اصلاح میشه. امور نظامی ها یک بخشیش امور همون مربوط به کارشونه. من باید اسلحه خوب دستم باشه، من باید لباس مناسب تنم باشه، من که میخوام برم با دشمن بجنگم، سلاح من در سلاح خوب است، سلاح من در نیروی دیدبانی قوی است، دوربین قوی بخر، تفنگ قوی بخر. اینا از کجا تأمین میشه؟ وقتی حکومت بودجه نظامی رو بده متناسب با آن چیزی که دین، قرآن و سنت نبوی داره. و یکون من ورائه حاجاتهم، یه بخشی هم نیازهای شخصی این آقا، این آقای نظامی خورد و خوراک داره، زن و بچه داره، اجاره خونه داره، پول بنزین میخواد. اینها رو حکومت باید تأمین کنه تا اون سرباز سر مرز بتونه بجنگه. حضرت فرمود جامعه به هم تنیده است، گروهی از جامعه نظامی ها هستن. نظامی خیلی مهمه، امنیت جامعه با اوست، عزت دین با اوست، افتخار و حکومت با اوست، امنیت با اوست. ولی نظامی که همینطوری نیست، نظامی خرج داره، نظامی سلاح میخواد، نظامی باید بعضی وقتها از جهت زیرساختی فرودگاه بسازه، پهباد بگیره، هلیکوپتر از خارج وارد کنه، آنچه که نیاز دارد تو باید خرج او را بدهی، بعد ازش انتظار. حالا بخش های بعدی، خرج این نظامی از کجا تأمین میشه؟ حضرت میگه بقیه اقشار جامعه. بعد به گروه های دیگه هم که میرسه باز همینطوری، اینها چه محاسنی دارن، چه فوائدی دارن، و به هم تنیده بودن ارکان جامعه را حضرت ذکر میکنه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق فهم معارف علوی و عمل به اونها رو عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی